روح قادر به ادراک زیبایی است، زیرا در خود توانایی خاصی در جهت ادراک آن دارد. ما وقتی حقیقت، فضیلت یا حسنی را می‌بینیم شاد می‌شویم، زیرا اثری از فضیلت و حقیقت در درون خود می‌بینیم.
مصور به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به نام خداوندی که تصویر میکند. در خدمت شما هستیم با برنامه پنجره های رو به مهتاب. آقای دکتر حسن بلخاری قهی امشب در خدمتشون هستیم مثل هر چهارشنبه شب و سلام و احوال پرسی. سلام علیه کردیم ما خدمت شما.
شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان عزیزی که در اون طرف هستن،
بله،
عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم. و این شبها که به نحوی تهران مرطوبه،
بله،
به اثر این شدت بارندگی که داشتیم دیروز و امروز و این نعمت الهی، انشالله که دلها همه به در حقیقت نشاط الهی بارانی باشه.
با همه سختی ها شاید دوچه برخالی یه حس خوبی باران با آدم میده.
بله،
شاید آدم هنرمندتر میشه. حالا نمیدونم آقای فلوچین هم اینطور میکنه.
خب طبیعتا میدونید باران اولا که آب هست و آب جالبه، در همه تمدن ها به نحوی هم با نشاط سر و کار داره و هم با تراوت، با شادابی، با تو بی برن اگین، با تولد دوباره در همه تمدن ها. در تمدن ما میدونید که تمدن باستانی ما که بعد اتفاقا اسلام هم مهر تایید برای زد، روشناییه دیگه، یعنی آب روشناییه. حتی الان هم مثلا در منازل وقتی لیوان آبی بریزه، قدیمی ها و حیف جدیدی ها دیگه نمیگن، ولی میگن اشکال نداره، روشناییه. اینا خیلی مؤثره. یعنی اگه یادتون باشه بحث هفته گذشته رو گل بود که گفتن گل از دیدگاه فیلسوف و حکیم و عاشق در حقیقت نماد خیلی چیزاست. باران هم همین حالت رو داره، برای بسیاری یادآور خیلی چیزاست.
من اجازه بدید در همین آغاز تلفن های برنامه رو عرض کنم و یک مطلبی که شما عزیزان فرمودی در پیامک ها بود و در تلفن ها. اگر ببینید خدای نکرده که میشه توی صحبت و گفتگو، من خیلی خودم هم کنترل میکنم، بین صحبت ها من میام و حرفی رو میزنم، میخوام برای اینکه فضا باشه، حس خودم هسته، شایدم مواقعی باید جلوی این حس رو بگیرم که من همینجا از همه شما شنوندگان عزیز که لطف کردید با انتقاد ما رو یاری میکنید، سپاسگزاری کنم از انتقادات شما و عرض کنم خدمتتون که به روی چشم ما برای بهتر شدن برنامه، من خودم به شخص و دوستان عزیزی که همکاری میکنن در برنامه پنجره های روبه مهتاب، در هر پنج روزی که ما برنامه داریم حتما توجه میکنیم. پس لطف بفرمایید، انتقاد بفرمایید، یه خودم به من حق بدید. شما مگه تو این فضا قرار بگیرید مقابل اساتید، این شوق و ذوق باعث میشه یه موقعی بیاید وسط حرف استاد و فوری هم من اون موقع خودم رو تصدیق میکنم آقای دکتر بلخاری، میگم شکر میونه کلامتون. و واقعیت این هستش که این فضای گفتگو میخوایم اتفاق بیفته. خب ما 220-400-85 220-588-220-588-20 220-588-20 و 30558 شماره پیامک ما هستش. شما از طریق پایگاه اطلاع رسانی هم میتونید برنامه ما رو بشنوید و برنامه شبکه فرهنگ رو پیگیری بفرمایید. آدرس پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.org HSIR هست. از طریق محبارم اگر عزیزانی که خارج از کشور هستن، اقوامی که اونجا هستن، آشنایی که اونجا هستن، بهشون بفرمایید از طریق محباره روی هاتبرد اون بخش رادیوها، رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و تمام برنامه‌های شبکه، خصوصا برنامه ما رو بشنون. ما اگر موافق باشید آقای دکتر بولخاری، میخوام یه مقدمه علی بفرمایید در مورد که ما از بحث هفته گذشته بعد موسیقی بشنویم و بحث امشب رو داشتیم.
خدمتتون عرض بکنم ما الان ظاهرا 5-6 جلسه هست که در رابطه با فلوتین و فلسفه هنر و زیبایی شناسی فلوتین داریم کار میکنیم و بحث میکنیم. علت تداوم این بحث یا به عبارتی تطویل و تفصیل بحث هم اهمیت و جایگاه منحصر به فرد فلوتین هست. یعنی اگر مثلا این شخصیت در فلسفه هنر به ویژه و زیبایی شناسی که امیدواریم امشب به بحث استتیک یا زیبایی شناسی ایشون برسیم، اگر ایشون بدونه ای نبود که اندیشه هاش واقعا در مواردی تأثیر بسیار جدی روی دو تمدن اسلامی و مسیحی گذاشته باشه، یعنی اگر چنین چیزی نبود ما اینقدر تفصیل و تطویل نمی دادیم کمان که اپیکوریان و رواقیون رو شرکتن همشون رو بله توی یه جلسه ما اصلا گذشت. ولی فلوتین هم تو تاریخ فلسفه انسان بسیار مهمی است و مثلا کسی مثل یاسپرس فولاد به او علاقه داره و شاید قبلا گفته باشم او رو پدر همه عرفان‌های اندیشه ورز میدونه و هم در این حال در هنر و زیبایی نکات بسیار مهمی رو مطرح کرده. این سبب تطویل شده. به هر حال جلسه پنجم یا ششم هست. من در جلسات گذشته بعد از اینکه سعی کردم شناختی از فلوتین ایجاد بکنم که چه قرنی زندگی میکرده و چه در حقیقت اندیشه هایی داشته، مبانی فلسفیش رو به ویژه اقانیم ثلاثه که بسیار مهم بود، احد و نفس و عقل. در اصل اگر بخوام به ترتیب بگم احد و عقل و نفس و بعد جهان ماده که بعد گفتیم این به نحوی وارد اندیشه مسیحی شد و تثلیث مسیحی رو مشروب کرد، متأثر کرد که اونها اب و ابن و روح القدس که آگوستینوس در حقیقت قدیس آگوستین تو این قلم رو متأثر از فلوتین بود. اینا رو قبلا بحث کردیم. می‌رسیم به یه بحث بسیار لطیفی هفته گذشته و اون نسبت بین کلمه و تصویر بود که اگر به یاد داشته باشید شما و شنوندگان محترم، من در پایان بحث هفته گذشته هم رأی ایشون رو پیرامون این که چرا مصری ها رفتن سراغ خط تصویری و چرا تصویر در ابعادی مهمتر از کلمه است رو بحث کردم و البته بعد یه نقدی داشتیم اگه یادتون باشه. بله. هم در سوال شنوندگان محترم این وجود داشت، هم خود من این ایده رو داشتم که در مواردی نه کلمه ارجح داره. حالا ببینید از همین زاویه من بحثم رو ادامه بدم. فلوتین باز یک اشاره‌ای میکنه که این اشاره رو باز به نحوی افلاطون هم داشته و بعد مثلا خود این اشاره مورد تأمل جدی مسیحی‌ها واقع شد. یا خدمتتون عرض بکنم مثلا حکمای هندی، حکمای هنر امروز هندی مثل سوامی، مثل کومارا سوامی، مثلا به این اندیشه فلوتین اونها هم حتی استناد میکنن که چرا در برخی از ادیان و مذاهب شما با پیکره ها و شمایل ها روبرو هستید. ببینید این ادامه همون بحث گذشته است. یعنی به عبارتی اگر ما در اندیشه فلوتین به این نتیجه رسیدیم که تصویر مهمه، چرا؟ چون صورتی از جهان برین رو، از جهان بالا رو، از جهان ملکوت رو داره ارائه میده، چون یه نسبت ذاتی بین صورت‌های محسوس جهان ماده با اون عالم معقول وجود داره، پس به این ترتیب و به این دلیل تصویر مهمه و فوق‌العاده مهمه و باید اون رو قدر دونست. میخوام این نکته رو عرض بکنم که متأثر از چنین ایده‌ای او به تصاویری که به نحوی بیانگر خلوص دینی یک قدیس باشه احترام میگذاره. ما تو اندیشه دینیمون این گونه احترام به شمایل رو اگر به ویژه درش به نحوی رگه‌هایی از شرک باشه رو رد میکنیم، ولی فی نفس رد نمیکنیم. حالا حتما واردش که شدم توضیح خواهم داد تو تمدن اسلامی که ما فلسفه دینیمون نسبت به تصویری اعتقاد خاصی داره که در جای خودش اشاره خواهم کرد. ولی نکته بسیار مهم اینه که از دیدگاه فلوتین بنا به اون ایده و اعتقادی که به تصویر داره، یا همون آغازگر بسیار زیبای امروز برنامه شما المصور که شما فرمودید، یعنی تصویرگر، یعنی تصویر کننده، و هو یصورکم فی الارحام، خداوند شما را در رحم ها صورت بخشی میکند، و یکی از اسماء حسنا حق همین مصور است، همین صورتگری است. پس نمیتواند صورتگری فی نفسه مضمون باشد، فی نفسه قبیح باشد، که حالا در جای خودش عرض خواهم کرد. ولی اینجا فلوتین خیلی مهمه، از این مسئله کانالی میزنه به تصاویر مقدس اصطلاحا. مثلا ببینید، یک یونانی از زئوس یک تصویری رو ارائه میده، یک هندی از شیوای تصویری رو ارائه میده، یه مسیحی از عیسی ابن مریم، از حضرت مسیح علیه السلام یه تصویری رو، یه پیکره که بسیار میبینیم دیگه. اصلا این تمدن هایی که من دارم نام میبرم توی هنر، اینا تجسمی هند، اینا فوق العاده تجسمی هند، یعنی برگزیده ترین هنرهای هندو، بودیزم، جینیزم، مسیحیت، بعد اندیشه یونانی، اندیشه رومی، اینا همه تجسدگرا هستند و لاجرم هنرهاشون هنرهای تجسمیه. خب بسیار تو این قلم رو با این تصاویر روبرو میشیم، از دیدگاه افرادی مثل آگوستین، از دیدگاه افرادی مثل افلاطون و به ویژه فلوتین. این تصاویر اگه نماد باشن، این بنیادی ترین بحثیه که اینجا من میخوام ارائه بدم، فوق‌العاده مهمه و ظریف و حساس. اگر نماد باشند حرام نیستن.
نماد چیزی؟
آفرین. حالا از میکنم نماد چیزی. ببین، صورت به یک، حالا مجبورم چند تا کلمه فلسفی بگم ولی شنوندگان نگران نباشن، سادهش میکنم. ببینید، صورت اگر بخواد جای خودش بنشینه شرکه، حرامه. ولی اگر یه علامتی باشه، یه طریقی باشه بر یک مفهوم نادیده و نامرئی و ملکوتی، که اینجا دیگه میشه نماد دیگه، وقتی جای خودش نباشه و داره یک چیز دیگری رو ارائه میده، پس میشه نماد. توی یک چنین قلم رو بی از دیدگاه این بزرگانی که نام بردم، مطلقا حرام محسوب نمیشه، مطلقا قبیح محسوب نمیشه. یعنی اگر یک تصویری از عیسی مسیح، ببینید این ایده اونهاست، حالا من عرض کردم در جای خودش ایده اسلامی دارم توضیح میدم، ولی الان فعلا دارم فلسفه اونا رو میگم. اگر در اندیشه مسیحی شخصی در کلیسا تصویری از مسیح دید و بنا به خلوص جانش و پاکی نگاهش، این دوتا خیلی مهمه ها، بنا به خلوص جان و پاکی نگاه و پاکی نظر، رشحه‌ای به جانش افتاد از این تصویر، این تصویر در این صاحب برای اون مقدسه. چرا؟ چون داره از یک حقیقت ملکوتی به اسم عیسی مسیح روایت میکنه. از دیدگاه هندیان و بوداییان و مسیحیان و خدمتون عرض کنم یونانی ها، اینها حداقل ما داریم میگیم این رو، یا حداقل ما اعتقاد داریم که برخی بزرگانشون این رو بیان کردن، که اینها بنا به جایگاه نمادینشون ارزش دارن، نه بنا به جایگاه سوریشون. یعنی رنگ نیست که در این اثر در حقیقت جذب و چشش ایجاد میکنه، فرم نیست، پرسپکتیو نیست، سبزی مرطوب چشمان عیسی نیست، رخ سفید او نیست، یا مثلا موهای بلند و گیسوان زلف گون سلسله گون مثلا بودا نیست که تو این عرص جذب ایجاد میکنه. نه، این تصویر به نحوی یه معبره، ببینی خیلی مهمه. تصویر اینجا یه معبره، به عنوان نماد یه معبره برای اون سوی دیوار، برای اون سوی تصویر که همون ملکوت است، همون حقیقت ملکوتی عیسی مسیحه. از این دیدگاه اینا براشون تصاویر چیز نیست،
یعنی برای رسیدن به یک ارزش،
یه ارزش،
یک راز،
یک راز. یعنی میدونید تصاویر فی نفس مقدس نیستن، چون بومند و نهایت در پیکره ها سنگند و رنگند و فرم. رنگ از جهان اعراض است، فرم از جهان اعراض، یعنی جهان ماده است، و در جهان ماده در اندیشه فلوتین و دیگران هیچ چیز با ارزشی وجود نداره مگر به ارتباط با عالم ملکوت. یعنی شی در عالم ماده ارزش خودش را از خودش کسب نمی کنه، از نسبتی که به عالم بالا داره، از تصویری که از عالم بالا هست. حالا امروز امشب میرسیم تو حقیقت زیبایی، و حسن همه تعریف زیبایی رو رد میکنه، به یک تعریف بسیار دقیق از زیبایی میرسه که زیبایی اونه که تو ملکوته. اگر اینجا صورت زیبا برای من گران قدره، دقیقا به دلیلی که تصویری از اوست، معبری از اوست، نشانی از اوست، نمادی از اوست. البته اینجا نشان گفتم و نشانه نگفتم، چون بین ساین و سیمبل، بین نشانه و نماد تفاوت هست توی به ویژه نشانه شناسی اینا. نشان گفتم، نشانه نگفتم. خدمتتون عرض می‌کنم که توی یک چنین عرصه‌ای وقت تصاویر جایگاه پیدا می‌کنه. حتی ببینید شما قرآن رو بخونید، تو قرآن وقتی یقه بت پرست گرفته میشه که آخه بابا جان این هبل جز سنگ چیزی نیست، هیچ اراده ای از خود ندارد، این مخلوق آدمی است، چگونه میتواند مسلط و در حقیقت مقدم حیات انسان باشد؟ وقتی که این برخورد میکنی اینا بلافاصله میگن آیه داریم به صراحت قرآن لیقربون الله، ما اینها رو عاملی برای تقریب به خدا میگیریم. همین میشه که مثلا اون وقت شبستری در گلشن راز میگوید که اگر بداند مسلمان که حقیقت در مثلا بت پرستی چیه، یعنی اونجا ذکر میکنه که حقیقت بت پرستی چیز دیگه است. میخوام این نکته رو از یه بحث فلسفی جناب هدایتی و تمامی شنوندگان محترم، برای اینکه شما پیشنهاد این رو دارم بازش میکنم، و چون بسیار مهمه و ما تا به حال این بحث رو نکردیم، نداشتیم، فلذا پاتون از این مرز بگذارید بیرون، میگن آقا اسلام ضد هنر، ضد تصویر، اینا همه مزخرفاتی است که لله داره بازگو میشه. دینی که خداوندش المصور است، ما ارجاع داریم میدیم به این کلام اول شما که احتمالاً به دلیل و فلسفه بیان کردید، دینی که خداوندش خود مصور است، دینی که مثلا روایات میگن هنگامی که کعبه فتح شد و هنگامی که پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین و اصحاب خاص وارد کعبه شدن که در حقیقت این بت‌ها رو بریزن بیرون، چون دیگه حالا خود اسلام ظهور کرده دیگه، لیقربون الله دیگه ما نداریم دیگه، اینجا عامل اتصال هم حقیقت قلب صافه و هم پیغمبر و جانشینان پیغمبر، دیگه نیازی به این سنگ نیست. شما هنگامی که مطلق یک لولاق لما خلقت و لفلاکی به اسم محمد دارید، چه نسبتی دیگه اون وقت ما با هبل و اینا ما داریم؟ یعنی چون این ظهور کرده او دیگه حالا باید در محاق بره. وقتی وارد میشه اینا رو میزن بیرون، خیلی جالبه، هم اهل سنت اینو روایت کرده هم شیعه. یک دفعه پیامبر میبینه که اینا رفتن سراغ یه تصویری که گوشه کعبه بود، داخل کعبه، و حضرت عیسی مسیح بود و مریم، حضرت مریم. چون این قصه مال کیه؟ یه قصه این مال نزدیک 640-50 سال بعد، بیشتر بعد از میلاده، و تصاویر اون موقع بود، وجود داشته اینها. حضرت میگن، حالا شنوندگان نمیتونن ببینن، شما میتونید ببینید، حضرت به این صورت دستا رو میذارن رو تصویر و میگن این رو نه، این عیساست و اینم مادرش. یعنی میخوام عرض بکنم اسلام فوق العاده دین روشنیست، فوق العاده دین دقیقیست. حالا بگذاریم از برخی تعصب ها، بگذاریم از برخی نفهمی ها، بگذاریم از برخی کج فهمی ها، و بگذاریم از برخی دشمنی ها توی چنین قلمروی بد ارائه شده، ولی واقعیت قضیه اینه که در این عرصه خاص اگر این تصویر به نحوی به خود تصویر نگرسته شود، بله شرک است، حرام است، ولی اگر یک نماد باشد، میگم حتی به زبان بت پرست میگوید که لیقربون الله. فرضا تو این عرصه دقیق مسائل روشنه، یعنی تصویر وقتی که خواست جای خدا بشینه حرامه، ولی اگر از تصویری، شما یک تصویر زیبا از انسانی زیبا، از حقیقتی زیبا، از منظری زیبا میبینید و این یه معبری میشه، یه پلی میشه برای ادراک حقیقت زیبایی، چه کسی گفته اشکال داره اینجا؟ یعنی ببینید این نردبانیست برای
رسیدن
جا؟
برای رسیدن،
برای رسیدن. آفرین. هیچ کس نردبان رو به عنوان اینکه غایت هست نمیپذیرد. نردبان عاملیست برای رفتن به سوی بام آسمان، یعنی به عنوان یک نردبانی که میتواند معبر طریق باشد ارزشمند است. اگر نادانی این رو مقصد گرفت، تازه اینجا باز تقصیر نردبان نیست، تقصیر جهل اوست که نمیتونه حقیقت رو درست ببینه. حالا بیام سراغ بحثم، این مسئله رو در جای دیگر تفصیلا باید تمدن اسلامی که شده بحث میکنم، بیام سراغ بحثم. فلوتین اینو میگفته است. فلوتین میگه آقا تصاویر، تماثیل، تمثال‌ها، پیکره‌ها اگر تصویری از اون حقیقت ملکوتی باشند و به نحوی معبری برای ادراک اون حقیقت باشند، برای ما ارزشمند.
پرمک اومده اشاره کرده به صحبت‌های هفته‌های قبل شما که درباره اون تصویر که گفتین چینی‌ها و گفتن این همون آینه صیقلی هستش دیگه، همون سطح صیقلی هستش دیگه. این شنونده عزیز ما از مازندران پیامک دادن، این همون آینه صیقلی پرسیدن، این همون آینه صیقلی.
آفرین، این نکته بسیار دقیقه این که فرمودید، یعنی بحث من رو خیلی روشن میکنه. ببینید، یکی تصویر براش غایته. حالا تو قصه مثلا مولانا، به تعبیر روایت مولانا، چینیا، در حالی که به روایت غزالی که قبلا بحث کردم عکس قضیه است، ولی حالا به روایت مولانا رو محور قرار بدین، چینی دنبال رنگند، دنبال فرمند، دنبال ظاهرند، رومیا دنبال صیقلند، بعد رومیان آن صوفیانند. دای پسر، دای پدر، شما اگر اون نگاه پاکیاتون هست، خلوصه یادتون هستی گفتن، یعنی ببینید نظر ناظر هم خیلی مهمه اینجا. این دل اگر پاک باشه، هیچ وقت چنان اسیر جاذبه تصویر نمیشه که تصویر رو بپرسته. او از تصویر پل و نردبان و معبری میسازه برای حقیقت، چون دل دنبال اون اصله است. ولی میدونی بالاخره توی مسیر آیه هدایتی باید یک سری افراد باشن شما آدرس منزل یارو بگیرید، باید باشن، باید یک تیرک هایی باشه، باید یک علامت هایی باشه. ما در بیابان ماده به خود رها شده ایم، فلذا راه رو گم میکنیم. تو این قلم رو این علامات ابزار طریقن. در مواردی تصویر بوده، همه جا تصویر نبود. مواردی، مگر خانه کعبه جز تصویره؟ مگر خانه کعبه جز تجسمه؟ ما اونجا هم چهار تا دیوار داریم، یه مکعب داریم دیگه، حالا به جا مصحف، اینجا مجسمه. اصلا کعبه تجسمیست. تو این قلمرو کعبه نشان منزل یاره، ولی خود شما به این معنا حق ندارید تو کعبه بمانید. کعبه نردبان آسمان است، مقصد آخر نیست. تو کعبه قرار میگیرید تا بنا به اون فرم و فضایی که، یا اصطلاحاً به قول برخی ها، اون مندلهی که ساخته شده، اون طواف حیرت انگیزی که انسان در اون لحظه در میکروش میشه اتمی که دور هسته میگرده و در مکروش میشه کهکشان ها، داره با کل هستی هماهنگ میشه، با کل هستی تو فرم داره هماهنگ میشه تا حقیقت توف و شوت و طواف رو بفهمه. شما نیاز به این علامت دارید، نیاز به این بنا دارید، نیاز به این فرم دارید تا این فرم معبر بشه. حال اگر کسی، باز تکرار میکنم، نادانی این فرم رو خود خدا گرفت، او خطا کرده، او اشتباه کرده. این یک نردبانی است که شما رو به سوی آسمان. ما حدیث قدسی داریم. اصلا آیه هدایت این نکته خدمتتون عرض بکنم و نگذارم که کلام خیلی طولانی بشه. ببینید دیروز ما دهم الارض رو داشتیم. اصلا دیروز روز دهم الارض بود. بله. که خیلی هم روزه درش ثواب داره. خیلی ثواب داره این روزه. خیلی الان من دیدم دوستان آشنایان. خدمتتون عرض بکنم که اصلا دهم الارض یعنی چی؟ دهم الارض یعنی گسترش زمین. اصلا ده خب یعنی گسترش، یعنی روزی که خداوند از کعبه زمین را گسترانید، زمین را بسط داد، زمین را انبساط بخشید و کعبه نقطه آغاز گسترش زمین شد، ارض شد. پس این نماد دیگه، این نماده. و میدونید چون در قلم رو به زمین آغاز بست خلقت در این کره است، این روز مقدسه، روزی که خدا در این ساحت منبسط شد و انبساط یافت و خانه خدا و زمین در است. و بعد خیلی جالب، تازه این صورت مادی قضیه است. پیغمبر اسلام میفرماید که محاذات این کعبه زمینی، یک کعبه‌ای داریم در بیت المعمور و محاذات بیت المعمور عرش الهی است. پس این کعبه در خط مستقیم بیت المعمور و بیت المعمور در عرش قرار داره. ببین پله است، نردبان طریق و تجسمی است.
پس اصلا ما الان هم داریم تجسم میکنیم.
بله
همین الان هم که شما
بله. ببین جناب ادیتی آفرین دقیق. اصلا خود من شما حالا شنوندگان محترم، خوب مثلا این بحث تلویزیونی بود، میبینید من آرام ندارم. من هر چیزی که میگم دارم با فرمشون میدم. ببینید توی چنین فرمی است که من یه احساس بیواسطه گری میکنم. البته فضا لغزنده است. البته چرا در مواردی برخی مثلا میگن آقا تا حتی مقدور این کارو نکنید، چرا؟ چون نگران است که انسان در بند این تصویر بماند. نگرانی به حقه، در مواردی به حق، ولی واقعیت رزین اون کس که بدانه
بدانه
از به شرف از گنبد گردون به جهانه، اون کس که بدانه میدانه که این معبر است.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک 30558. پیامک اومده میگه پس اینجا مرز هنر مقدس با هنر غیر مقدس یا نامقدس مشخص میشه.
بله آفرین، چه پیام خیلی خوبی امشب میریسه.
بله
ببینید دقیقا، یعنی تو این قلم رو شما اگر زیباترین تصویر رو در ساحت دینی داشته باشید خب، اما این زیباترین تصویر از سوی سازندگانش و از سوی مروجانش خود تصویر رو داره حقیقت میگیره، این غیر دینی و غیر مقدس قلم داد میشه. ولی گاهی شما بنایی رو میبینید اتفاقا نازیبا، یعنی اسلوب رو نداره، اما در انسان حسی رو ایجاد میکنه، یه حس پستش. من یه درسی برای بچه های دکتریم دارم، رو مسئله فلسفه معماری دارم کار میکنم، معبد مکان مقدس، اونجایی که سیالیت و شلوغی و کثرت و ازدحام زمان و مکان به یک نوع سکون و ثبوت میرسه، اونجا اون حسه عاملیست که اون مرتضا رو مقدس میکنه. بله، نکته دقیقی بود که ذکر شد. یعنی در حقیقت باید دید کارکرد این تصویر چیه. کارکرد این تصویر اگر ایصال است و اتصال، این ارزشی است. اگه غیر از اونه، فلذا نکته بسیار مهمی رو بگم، برخی از آقایون فکر نکنن فرم دینی به کاراشون بدن الزامن کار دینی کردن. گاهی بدتر ریا میشه. هم به فیلم سازش عرض میکنم، هم به نگارگرش دارم عرض میکنم، هم به کسان دیگری. الزامن صورت دینی به یک مسئله او رو دینی نمیکنه. با یک حقیقت قدسی باید به این معنا نزدیک شد و اجزه بدیم خود معنا خودش رو ظاهر بکنه. توی چنین ساحتی است که اون وقت مخاطب در ساحت پذیرش اون پیام ملکوتی قرار میگیره. فلذا خیلی با فرم بازی کردن الزاماً اثر هنری دینی ساختن نیست. این مغلطه است که در موارد رخ میده و بعدها ما به شدت چوبش رو میخوریم. نه، تو این عرصه به خلوص باید نزدیک شد و دقیقاً مکانیزم کار رو شناخت. یعنی شما تا ابتدا یک معنی دقیق از این جریانات نداشته باشی، از حقیقت تصویر، جایگاه تصویر و در مواردی کارکرد شکل‌آلود فرم و تصویر، اینا رو ندونی، تصور بکنی که خطی برداری یک قصه رو روایت بکنی، بعد تصور بکنی مثلا اثر هنری دینی ساختی. این نیست. قصه دیگریست که حالا در جلسه امشب به هفته آینده ان شاء الله باز میکنم. حالا بیایم سراغ بحثمون.
بله، پیامکم قطع شد. مسکی بارون کار خوبش میکنه، این میاد و این میره.
بله.
دوستان اگر زحمت بکشن درست کنن، بارون خوبه ها، اما اینش یه خورده. خب حالا ان شاء الله میاد و
درست میشه ان شاء الله.
یه چیزی من بگم.
بفهمید.
بازم برمیگردیم به فیلم ایثار.
تارکوفسکی.
حالا نمیدونم چرا این دوست عزیز که خدا رحمتش کنه، مثل آقای فلوتی نرزی، ایشون هم توی یه صحنه از ایثار یه سری عکس هستش که کتابی رو بهش هدیه میدن و این عکس های حضرت مسیح هست، میگه یه چه معصومیت پاک و شفاف. و عکس هایی که وقتی میبینید، من مجمع عکس ها رو دیدم اصلا، وقتی میبینید این اتفاق افتاده. هر کدوم از این عکس ها، حالا مثلا شما مجسمه های مثلا مال مجسمه میکلانج نگاه میکنی، در اون تصویری که مادر حضرت مریم مسیح رو گرفته رو دستش، وقتی نگاه میکنی یه چیز دیگه اینجی رسی. این اون چیزیه که شما میکنی.
دقیقا باریکلا. ببین، شما باید اجازه بدیم معصومیت خودش به ظهور در بیاد. قلم گرفتی دستت، خواستی معصومیت رو روتوش کنی یا بزک کنی، چیز دیگری از کار در میاد. شاید خیلی قشنگم بسازی یا، ولی مخاطب رو می گریزانه، مخاطب رو اصطلاحاً می تارانه. شما باید، این همون کلامی است که عرض کردم، باید اجازه بدید معصومیت خودش ظاهر بشه. تکرار میکنم، معصومیت رو نمیشه بزک کرد، نمیشه روتوش کرد.
میشه جادو.
میشه جادو، آفرین. و جادو که شد در ارواح پاک اثر عکسش رو میگذاره. یعنی شما میگه کار تبلیغی بکنی، کار ضد تبلیغی کردی. این خیلی نکته دقیقی است. فلذا به سادگی نمیشه واسه وارد عرصه هنر دینی شد. نمیخوام بترسانم، بلرزان، از این نیست. میخوام بگم نه تو رو ببین، یک جست یا حضرتی من میام آقا من هنر آوانگارد کار میکنم، من هنر مدرن کار میکنم، هنر مدرن پست مدرن کار میکنم، یعنی ادعا ندارم، یا حداقل اگر هم میگم تو یک فضای خاص. ولی وقتی میگم دین، یعنی دارم از خدا مایه میذارم، یعنی از پیغمبر دارم مایه میذارم، یعنی از قرآن دارم مایه میذارم، یعنی از اول با اینا نمیشه بازی کرد، اینا رو نمیشه ساده گرفت. ببینید، ما یه بحث بسیار مهم می‌داریم. مولانا تا مرید معنا نشه، قائل معنا نمیشه. این خودشو مطلق در اختیار معنا قرار میده، معنا اجازه میده مولانا بشه زبانش. فرض خلوصه خیلی مهمه. تو این قلم رو کار سیاسی اصلا نمیشه کرد. تو این اصل، ببینید، هنر دینی الزامات دارد. هنر دینی لوازم داره. این لوازم رو دوستان یاد بگیرن، دیگران این وقت یاد بد واردش بشن، چون گاهی واقعا سر پل صراط ما با جواب خدا رو بدیم. آقا به اسم من شما چه کردید؟ جواب پیغمبر رو بدیم به اسم من شما چه کردید؟ مسئله بسیار مهمی است. تو این ساحت ادراک این معانی که ما اسمشو میگذاریم حکمت هنر، اون اینقدر به آثارمون وقت عمق میده. یعنی ببینید، برگردم سراغ همون بحثی که اون اوائل داشتم، قبل از اینکه دغدغه رب سهلی سعدی داشته باشیم، دغدغه یفقه و قولی داشته باشیم. یعنی قبل هی ما تکلیف داریم یه کاری بکنیم، به هر صورت. آقا جان تا چقدر فکر میکنی که این تکلیف به منصه ظهور میرسه، به اصابت میرسه؟ تکلیف تو تعیین کننده نیست، حقیقت ظهوری که تعیین کننده است و تو خود تو باید به اون بسپری، نه اینکه تصور بکنی که سوارشی و میتونی ارائهش. من حالا وارد این نکته نمیخوام بشم، مثالم نمیخوام بزنم، ولی بنده به عنوان یک ناظر بیرونی دارم میبینم در موارد چه مسائلی داره صورت میگیره. اینقدر هم گاهی تبلیغات و ضد تبلیغات میشه که معصومانه ترین و پاکترین حرفا این وسط شهید میشه، مسلم میشه، زخمی میشه، بد فهمیده میشه. ولی میخوام عرض بکنم که پشت این هنر باید یه حکمتی باشه. تا این حکمت ادراک نشه هنر رام نمیشه. هنر هست که در حقیقت طرف رو به خدمت خودش در میاره، اونم در صورتهای فرمی و صوری.
منظور شما اینه که تا موقعی که نرسیدی
یا مثلا در تو این قلم رو بگذار معنا دست تو بگیره، بگذار خود حق دست تو بگیره. میگم من یک بار دیگه رو مسئله بزک و روتوش تأکید میکنم. در مواردی حس میکنم ما مجلل میخواییم کار بکنیم. مجلل کار کردن یک کار، معصومانه کار کردن یک کار. ببین یه مثال بزنم خدمتتون. تو فیلم مریم مقدس، سریال بود دیگه،
بله،
اون خانومی که من الان اسمش تو ذهنم نیست،
بله،
نقش مریم رو بازی میکرد. معصومیت تو جزئی ترین رفتار اون موجوده، به همین دلیل به دل نشست. اونجا خیلی قضیه معصومانه بود و این معصومیت تو اثر هنری عامل بسیار مهم است. چون میدونید انسان‌ها در بویژه آثار دینی دنبال ردپای ملکوت میگردن، دنبال ردپای معصومیت میگردن، نه دنبال تجلیل و تجلل این صحبت ها. میخوام بگم گاهی ما اسیر برخی فرم. حالا این مهمه، این فوق‌العاده مهمه. فلوتین اینو میگفت، میگفت اگر این تصویر بنابه، نکته بسیار مهمه، بنابه خلوصی که سازنده او داره حامل اون معصومیت باشه، یه پلی میشه برای ناظر در ادراک اون ملکوت. یه مثالی باز بزنم تا مشخص بشه این چقدر دقیقه. ببینید تو کتاب خوشنویسی و فرهنگ اسلامی خانم آنماری شیمل یک سری روایت ها از آداب معنوی خوشنویسی میاره. مثل چی؟ مثل این که هنگامی که این شاگرد به مشق معنا آمد، به مشق ادب آمد، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطفه. این به ارادت آمد، تو فیل هستی اشفن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببرد. به اینها که آمد و در آداب معنوی آدمیت را آموخ، به تبع اون تکنیک را هم بهش میدن. منتها این تکنیک یک سری آداب داره، یک سری وسائل. چگونه؟ یه نمونهش رو ذکر میکنه، میگه هنگامی که شاگرد بعد از مشق معنا و این جان پاک شد تو گلستان هنر، قاضی احمد منشی برخی این چیزا رو آورده. وقتی که چنین فضایی آمد، بهش استاد میگه که این قلم رو برمیداری با در حالی که وضو گرفتی و در حالی که جانت از هر ریایی پاکه، از این مسئله پاکه که پس فردا میرم خطاط میشم پول خوبی میگیرم، از اینا همه پاکه، تو یک چنین قلمروی این رو میتراشی، پنجشنبه بعد از ظهری میری سر قبر فلان عارف بزرگ، به اندازه یک در حقیقت دست، یک کف دست آفرین، خاک رو میکنی، خاک گور اون حضرت مراد رو، بعد این قلم رو اونجا تو خاک میکنی، دفن میکنی و هفته بعد میری برمیداری و بعد از اون شروع میکنی. بگذار این قلم از خاک این بزرگ اثر گرفته باشد. ز خاک من اگر گندم براید، ز آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نانوا دیوانه گردند، تنورش فیض جاودانه یا مسیح سراید.